بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. از موارد مبتلات نماز گریه در نماز هست که ایشون مطرح کردن و در صفحه 82 که اول درس امروز هست خواهند گفتش که این گریه اگر برای دنیا باشه نماز رو باطل میکنه، ولی اگر برای آخرت باشه نماز رو باطل نمیکنه. پنجم از موارد تروک و اینکه باید ترک کنیم تا نماز ما باطل نشه، خندیدن با صدای بلند هست که طبیعتاً اگر تبسم باشه نماز رو باطل نمیکنه. دیگری تطبیق هست که موقعی که عبارت رو تطبیق میکنیم تطبیق رو هم توضیح میدیم. هفتمی تکتف هست، یعنی اهل سنت دستاشون رو میزنن رو هم موقع نماز که این دست گذاشتن رو هم نماز رو باطل میکنه. و دیگری تأمین هست، یعنی آمین گفتن، این هم نماز رو باطل میکنه. یکی هم به طرف راست یا چپ انسان ملتفت بشه و بچرخه و برگرده نماز رو باطل میکنه. دهمی هم اکل و شرب هست، حالا چه مقدار میرسیم که بخوانیم. در جلسه قبل عرض کردیم که عبارت رو اینطوری فرمودن بخوانیم، آقا جمال در حاشیه لمعه و هم سلطان العلماء اینطوری فرمودن، گفتن که و شک یه جور عبارت خوندن این استش که بگید و شکو مبتدا اول صفحه 82، بگید و شکو و اصالت و عدم المد معارضون که توضیح دادیم. یک جور دیگه هم گفتم بخونید، چی گفتن که این شکو نخونیم، شکه بخونیم. این رو تا ممدودن این عبارت رو ادامه عبارت قبل بگیریم، یعنی اینطوری بگیم، بگیم ما احتمالهی لأنه البکا مخصورن و شکه، یعنی و ما شکه فی کونل وارد من، اون وقت تا ممدودن اینا پشت سر عبارت قبل بخونیم. حالا اگر اینطوری خوندیم، یعنی اینو شکه خوندیم که عطف به اون ما احتماله شد، اون وقت اینطوری میشه، عبارت اینطوری میشه که الرابع بکا هست بالمد، که بالمد بخون و اون این استش که گریه ایست که اشتمال داشته باشه، یعنی شامل صوت بشه نه صرف عشق ریختن. ما احتماله، یعنی احتمالم داره که صرف عشق ریختن نماز رو باطل کنه، زیرا این صرف عشق ریختن بکا هست و از طرفی ما شک داریم که در نس بکا آمده یا بکا، چون صرف عشق ریختن بکا هست و شکم داریم که در روایت چی آمده، پس احتمال داره که همین گریه بی صدا هم مبتل باشه. تا اینجا تمام میشه، تا ممدودن نقطه سر خط مطلب تمام میشه. پس اینطوری میگه ما احتماله لأنه البکا و شکه، یعنی و ما شکه، چون این بکا هست و در حالی که ما شکم داریم احتمال داره بطلان باطل باشه و ما شک داریم که در روایت چی آمده، این ادامه همون احتمال بطلان باشه. تمام شد اینجا، تمام شد. بعد مطلب جدید بگیم که خب حالا این یه همچه شکی هست و یه همچه احتمالی هم هست، ولی از طرفی ما یه استصحاب عدم مد داریم، یعنی اصل این است که روایت مد نداشته باشد، یعنی کلام شارع مد نداشته باشد. این اصل باعث بطلان میشه دیگه، یعنی اگر کلام شارع مد نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی شارع گفته بکا، بکای خالی گفته، بکای خالی گفته، یعنی پس گریه بی صدا نماز رو باطل میکنه. یه اصل هم از این طرف داریم که اصل صحت نمازه. این دوتا اصل با هم دیگه درگیر میشن، همدیگه رو از بین میبرن، و یه اصل دیگری هم داریم که همون استصحاب حکم صحت، یعنی اول که ما نماز رو شروع کردیم صحیح بود، در یه جایی که یه مقدار اش ریختیم شک کردیم که نماز باطل شد، یعنی استصحاب میکنیم، اون استصحاب نماز ما رو درست میکنه. که اینجا هم عرض کردیم که بعضی از بزرگان فرمودن که این اصالت و صحه که شما دارید همین پایینی هست دیگه، یعنی دوتا استصحاب داریم، یه استصحاب داریم در بحث کلام شارع که این حمزه نداشت، دوباره حمزه آمد یا نه، میگیم که انشالله نیامد، استصحاب میکنیم حمزه نداشتن. یکی هم یه صحت بود تو نماز داشتیم، میگیم صحت بود، شک داریم مبتلا آمد یا نه آمد، این هم یه استصحاب. دوتا استصحاب ها با هم دیگه درگیر میشن و وقتی که درگیر شدن دیگه چیز دیگه ای نمیمانه که نماز رو صحیح بکنه. با این حال به هر حال این رو باید دیگه فتوای مراجع رو دید، علل قاعده ممکنه که گریه بی صدا رو هم اشکال کرده باشد. این تمام شد. حالا اول درس امروز می‌فرماید که و انما یشترط ترک البکا اذا کان للدنیا، شرط نماز، شرط صحت نماز این است که ما گریه نکنیم. اگه گریه مال دنیاست، چه ذهاب مالن، مثلا مال انسان رو سیل برده فرض کن یا دوز برده، و فقد محبوبه یا کسی که انسان نسبت به او علاقه داشته از دنیا رفته، انسان گریهش میگیره. و این وقع علا وچن قهری، اگر چه به وچه بی اختیار باشه، وچن قهری یعنی بی اختیار، البته گریه حالا اگه قرار شد برای دنیا باشه، گریه دنیا حالا بی صدا و با صداش که بالاخره باید فتوا رو دید، که اینجا ایشون البته گفتش که بی صداش باطل نمی کنه، نظر ایشون نهایت این شد، ولی خب باید دید مراجع دیگه چی میگن. حالا بنا شد که حالا به هر حال گریه حالا یا با صداش بی صداش بالاخره نماز رو باطل میکنه. این گریه که برای دنیا انسان گریه میکنه برای امور دنیاوی دو جوره، یه وقت بی اختیار گریه میکنه، یه وقت با اختیار گریه میکنه. خب روایت چیزی نداره که به اصطلاح، اگر روایت منظورش روایت این است که گریه برای دنیا نماز رو باطل میکنه، اگر قید اختیار و عدم اختیار نداشته باشه خب هر جور گریه باطل میشه. ولی اگر ما بگیم که نه، روایت که گفته گریه باطل میکنه گریه اختیاری منظورش بوده، وقت گریه قهری دیگه باطل نمیکنه، چون معمولا مبتلات نماز مبتلات اختیاریه. مثلا انسان بی اختیار یه حرفی بزنه، یا مثلا کسی پای انسان رو لغت بکنه بگه آخ مثلا، یا کمرش یهو بگیره بگه آخ کمرم، اینجا نمازش باطل نمیشه، چون اون صحبتی که گفتیم میکنه صحبت عمدی و اختیاریه، بی اختیار صحبت نماز رو باطل نمیکنه. حالا ممکنه گریه هم همینطوری باشه، بستگی داره که ما چی از روایت استفاده کنیم. لذا ایشون میفرماید که و این وقع علا وچن قهری، اگرچه این گریه به صورت بی اختیار باشد بازم نماز رو باطل میکنه. منتها فی وجهن، یعنی در این صورت، یعنی در یه صورت اینطوریه، اون صورتی است که ما بگیم مقصود روایت که گفت بکا گریه رو باطل میکنه بکای مطلق منظورش بود. یعنی اگر از روایت ما استفاده گریه مطلق بکنیم، چه گریه با اختیار چه گریه بی اختیار، فی وجهن گریه بی اختیار نماز رو باطل میکنه. تو کدوم وجه؟ تو اون وجهی که از روایت استفاده اطلاق بکنیم، گفتیم روایت گفته گریه نماز رو باطل میکنه، دیگه نگفته که گریه با اختیار گریه بی اختیار، در این صورت بی اختیارش هم باطل میکنه. ولی اگر ما بگیم نه، مقصود روایت بکای اختیاری است، درسته که حالا شارع نگفته، ولی ما از روایت اینطوری استنباط میکنیم، یا حالا فرض کن در یه روایت دیگه گفته باشه بکای اختیاری است، و بکای قهری دیگه مبتل نیست. پس ایشون فرمود گریه برای دنیا مبتل است اگر چه قهری باشد. میگیم اگر چه قهری باشد، همه میگن نه، در صورتی که ما بتونیم اطلاق از روایت استفاده کنیم فی وجهن مبتل است، ولی در یه وجه دیگه مبتلی نیست. کدام وجه؟ به اون وجه که بگیم که بقیه مبتلات نماز که اختیاری بود، همه مبتلات نماز اختیاری بود، این هم از همون قبیل باشه. البته در بحث مبتلات نماز فرمودن که بعضی از مبتلات نماز غیر اختیاریش هم نماز رو باطل میکنه، از جمله گفتن فعل ماهی لصورت صلات، اگر صورت نماز از بین بره نماز باطل میشه حتی اگر غیر اختیاری باشه. مثلا یه نفر اومد با آدم تنه زد، هل داد تو منزل، گاهی شوخی میکنن بچه‌ها، گاهی اومد هل داد مثلا، خب هل داد، صورت نماز به هم خورد، این غیر اختیاریه، این رو فرمودن نماز باطل میشه. یا مثلا فرض کنید که اون سکوت طویل که حتی ممکنه غیر اختیاری باشه ولی از حالت نمازگزارشون به هر حال روشن کردن تو رساله، گفتن که دو سه مورد از اینها هستش که غیر اختیاریش هم نمازو باطل میکنه، چون مثلا صورت نماز از بین میره، یا مثلا رکنی ترک میشه مثل ترک رکن، اونا نمازو باطل میکنه. ولی بقیه موارد رو نه، گفتن اختیاریش نماز رو باطل میکنه و ممکن این از همون قبیل باشه. این تمام شد. اما البکال الاخره، گریه برای آخرت چطور؟ نه اون دیگه بی صدا و با صداش مشکلی نداره. که ذکر الجنت و النار و درجات المقربین الى حضرت و درکات المبعدین ان رحمته، مانند یاداوری بهش و جهنم و درجات مقربین به سوی حضرت باری تعالی، یعنی درجات به سوی حضور خدا، درجات به طرف حضور خداست دیگه، که شهدا که درجاتشون بالاست این در ربهم یرزقون، یعنی در نزد خدا هستن. خب اینا بهش میگن درجات. در مقابل درکات هست، درجات همون معنای درکات میده و درکات هم معنای درجات میده، منتها درجات پله های روبه بالاست، درکات پله های روبه پایینه. مثلا میگم فلانی در درکات جهنم داره پایین میره، درکات یعنی روبه پایین میره. خب یعنی درجه هایی که به طرف پایینه زیر صفره اونا میشن درکات، درجه هایی که از صفر به بالاست میشه چی؟ درجات. درکات مبعدین یعنی همون درجات رو به پایین افرادی که دور شدن از رحمت خدا، یعنی انسان یاد میاره اون افرادی که دور شدن درجات به طرف پایین اونها رو یاد میاره و گریش میگیره. فهو من افضل الاعمال، این از افضل اعمال هست. اون وقت یه سوال اینجا شده، اگر موقع گریه کردن یه بار حرفی از انسان خارج بشه، مثلا یه آهی بکشه، آه بگه، آخ بگه، اینا هم تو قلبه مطرح کرده، ولو خرج منه هینه ازن حرفان، اگر دو حرف خارج بشه اون وقت دو حرف نماز رو باطل میکنه یا باطل نمیکنه؟ خب البته فرض کنید حرف اختیاری هم باشه، یعنی اینجا که الان گریه میکنه و به اصطلاح گریه صدادار هم هست، در حال گریه میتونستم مثلا جلوی خودش رو بگیره ولی حالا دو حرف خارج شد، فرض بفرمایید. این میفرماید فکما سلف، این مسئلهش برمیگرده به مسئله قبل که اگر فقهای دیگه باشن، فقهای دیگه چی فرمودن؟ گفتن مبتلا از کلامون هستش که مرکب از دو حرف باشه، خب اینم باطل میشه دیگه. ولی ما که شهید ثانی هستیم اونجا گفتیم که علامه هلی هم داشتیم مطلب رو، گفتیم که باید کلام لغوی و عرفی صدق کنه دیگه. اینجا چون این سخن گفتن نیست که فلانی گریه میکنه یه حرفی هم از دهنش در آمد، که این در واقع عرف میگن گریه داره میکنه، نمیگن داره حرف میزنه، و چون از نظر عرف کلام نیست صحیح نمازش. پس اگر دو حرف از دهانش خارج شد طبق نظر فقها که دو حرف رو مبطل میدونن نمازش باطل میکنه، فکم و سلف داره اینو میگه ها. طبق نظر ما که گفتیم کلام باید معنای همون کلام عرفی و لغوی منظوره، اینجا که این بنده خدا صحبتی نکرده، یعنی عرف و لغت نمیگن که این داره صحبت میکنه، پس نمازش درسته. فکم و سلف یعنی بالاخره دو قول هست که نمازش درسته یا درست نیست. پنجمین از مواردش قهقهه هست. قهقهه چی هست؟ که به اصطلاح وهی ذهکل مشتمل علا صوت و مد و ترجی. یعنی قهقهه سه چیز داره تو لغت، این طوریه دیگه. یکی خنده است، یعنی مثل تبسم هم همه خندیدن که انسان دهنش باز میشه به خنده، منتها صدا داره. صرف حالا اینکه یه صدایی هم داره نیست، مد هم داره، ترجی هم داره، یعنی برگشت صدا هم داره که انسان ها ها به سلام میکنه، این صداش برمیگرده. هو 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 که مثلا توی خوندن هم گفتن اگه ترجی داشته باشه، یعنی صدا برگرده به سلام. خب این قهقه نماز رو باطل میکنه. زه که مشتمل بر صوت هم نماز رو باطل میکنه. پس قهقه معناش معلوم شد که زه کسی که مشتمل بر صوت است و مد است و تجیره، سه تا خصوصیت داره: صدا داره، کشش داره، برگشت برگردوندن و چرخوندن این صوت توی دهان داره. این سه چیز که هست که خب حتما نمازو باطل میکنه. حالا اگه قهقهه نباشه، فقط خنده با صدا باشه، دیگه تو شدت و مد و ترجیع و اینا نباشه، میفهمید اونم باطل میکنه. و مثلها، یعنی مثل قهقهه هست، از زهک المشتمل علی صوت، یعنی خنده با صدا. و ان لم یکن فیه ترجیع ولا شده، اگرچه نباشد در و برگردوندن صدا و اون شدت صوتی که تو قهقهه هست اینجا نباشه، بازم باطل میکنه. خب اینم راجع به این مسئله. و یکفی فیها و فی البکا مسماهما، کفایت می کند فیها یعنی در قهقهه و در گریه مسمای این دو، یعنی کسی بگه که فلانی خندید تو نماز، قهقهه زد، کسی بگه که گریه کرد، حالا یه ذره گریه کرده ولی بالاخره مسمای گریه، حالا اگر ما بگیم گریه بی صدا هم باطل میکنه، مسمای گریه نماز رو باطل میکنه. یعنی اونی که بالاخره وقتی که کسی میبینه بگه خندیده یا بگه که چیه گریه کرده. ولی یه وقت وسط باته انسان جلوی خندهشو میگیره، دهنشو محکم میبنده، دیگه کسی نگاه کنه یه مقدار البته انسان مکس میکنه ولی خنده حساب نمیاد، اون نه اشکال نداره. ولو وقعد علا وچن لا یمکنو دفعو، حالا اگه خنده بی اختیار باشه، خنده بی اختیار نمازو باطل میکنه یا نه؟ این بی اختیار و با اختیار بودن همه جا میاد دیگه. مثلا فرض بفرمایید ما گفتیم که اونی که فقها گفتن اون صورت نماز اگر از بین بره بی اختیارش هم باطل میکنه، ولی بقیه موارد رو ظاهرا یه فرقی گذاشته باشن بین اینکه انسان بی اختیار باشه یا با اختیار باشه. مثلا در صحبت کردن اگه بی اختیار باشه اشکالی نداره، فقط دو سجده سهو داره. خب ایشون میفرماید که ولو وقعت، یعنی وقعت این قهقهه، علاوه چن لا یمکن دفعه، به طوری که انسان نتونه این رو دفع کنه و جلوی خودشو بگیره، بی اختیار بخنده. ففیه وجهان، این دو صورت ممکنه باشه که بعضی از فقها بگن که باطل میکنه، بعضی بگن باطل نمیکنه. و استغرب الماتن فی الذکر البطلان، ماتن در ذکر گفته که قهقهه بی اختیار هم نماز رو باطل میکنه. شاید الان یه نفر بگه که چون صورت نماز از بین میره از اون باب بگه یا از باب دیگه بگه. حالا ششم تطبیق هست. تطبیق چیست؟ وضع و اهدر راحتین علال اخرى، قرار دادن کف یکی از دو دست بر دیگری. این کف دست انسان دوتا کف دست رو اینطوری بذاره رو هم بچسبونه، بعد چی کار کنه؟ راکعن، یعنی تو رکوع این کار رو بکنه. اون وقت وضع و اهدر راحتین علل اخرى، راکعن تو رکوع باشه، بین رکبتین، یعنی بین دوتا زانوش بذاره. این دستایی که باید رو زانو باشه اینا رو ببره لای زانو بذاره، لای دوتا پاش بذاره، زانوهاش که تو نماز هست عوض این که دستش رو زانوش باشه دستشو به هم بچسبونه ببره وسط زانوش بذاره. میگه این نمازو باطل میکنه. لما رویم منن نهی ان، چون نهی شده از این کار. البته ایشون میگه که والقول بالجواز اقوا، یعنی اگر ما بگیم این کار جایزه اقواست، والقول بالجواز اقوا. چرا قویست؟ یعنی اگر انسان این کار رو بکنه نمازش باطل نمیشه، لضعف المستند، چون روایتی که من میکنه و اون روایتی که نهی هست ضعیفه. حالا سندش ضعیفه، دلالتش ضعیفه یا هر دو، به هر حال وقتی که این روایت ضعیف شد ما اصل صحت رو داریم، یعنی نماز ما درست است، مگر اینکه شارع در جایی بیاد و بگه که این کارو کردی نماز تو باطل شد. اینجا ما نمیدونیم شارع گفته یا نه، درسته یه روایتی هست ولی روایت به اصطلاح موثقی نیست، روایت ضعیفی هست. و علیه الماتن و فذکرا، و بر همین جواز هست ماتن در ذکرا. یعنی ایشون میخواد بفرماید که اگرچه شهید اول الان در لمعه داره میگه که تطبیق نماز رو باطل میکند، ولی در ذکرا فرموده که باطل نمیکند، و ما هم همین حرف رو میزنیم، چون اون روایتی که آمده نهی کرده از این کار روایت قویی نیست. وقتی که روایت قویی نبود شک میکنیم که نماز رو باطل میکنه یا نه، میگیم نه انشالله که نماز باطل نشده. هفتم تکتف، یعنی یه دست رو روی دست دیگه گذاشتن. و هو وضع احد الیدین علی الاخرى، یعنی من یه دستم بزنم روی دست دیگه، این نماز موقع نماز که سنی ها این کار رو میکنن، البته سنی ها مختلف این کار رو میکنن، بعضی ها دست روی دست میزنن، بعضی ها دست رو روی مچ میزنن، اینطوری میکنن در واقع، بعضی ها روی این دستشون میزنن، بعضی ها این دست رو میارن بالا حتی مثل حالت بال قرار میدن، اینطوری قرار میدن، بعضی ها یه خورده پایین تر میگیرن، بعضی ها حتی ممکنه پایین تر از شکمشون بگیرن، هر جور که باشه نماز رو باطل میکنه. به ها علم و غیره، مانعی هم داشته باشه یا نداشته باشه باطل میکنه. مثلا من دستکش دستم باشه، حالا بگم که خب من که دست رو دست نداشتم که، دستکش رو دستکشه دیگه، مانعی هست. میگه نه، ولی اینکه تو دستاتم دستکش هست اینو گذاشتی بازم باطل میشه. پس اگه یه خانمی دستکش دستشه داره نماز میخونه، دوتا دستشو به هم بذاره بگه که حائل داره، نه بازم باطل میشه. و غیره، یا را مانعی هم نباشه باز باطل میشه. فوق از سره، بالای ناف بذاره، اینجا بذاره، یا تحت ها، یا پایین تر بذاره، زیر ناف قرار بده، پایین شکمش بذاره، باطل میشه. بالکفه علی الکف، کفش رو رو کف بذاره، یعنی به این شکل کف دست رو روی اون کف، منظور روی اون کف، یعنی نه اینکه باطن کف رو، یعنی کف دست رو روی این کف دست بذاره، یعنی این قسمت دست با این قسمت دست تماس میگیره، ولی کسی اینطوری که نمیذاره، منظور اینه. و علی الزند، یعنی بالکفه علی الزند، یعنی کف دست رو روی مچ بذاره، هر جور که بذاره باطله. یه وقت این دوتا دستش رو میذاره رو هم به این شکل، یه وقت میذاره نه بالاتر رو مچ، حتی بعضی میذاره اینجا، میگه هر جور بذاره باطله. لاطلاق نهی عن تکفیر، چون نهی شده از تکفیر. تکفیر چیه؟ تکفیر همون تکتفه. در پاورقی داره که در مجموع البحرین از نهایی ابن عسیر نقل کرده که ان تکفیر وضع و احد الیدین علی الاخرى، یعنی گذاشتن یک دست روی دیگری است. اینم که اطلاق داره، نگفته چطوری بذاره، با حائل بی حائل، نمیدونم بالای شکمش باشه پایین شکم، اینا دیگه نگفت. از شامل لجمیع ذلک، که این اطلاق یعنی چی؟ همینایی که قبلش خودش گفت، اینا اطلاق همیناست، یعنی چه دست روی دست باشه، چه روی مچ باشه، چه بالای ناف باشه، چه پایین ناف باشه، به هر شکلی باشه، چه با حائل باشه، چه بی حائل باشه، این اطلاق همین قبلی ها رو شامل میشه. چون نهی از تکفیر اطلاق داره که این اطلاق شامل جمیع ذالک، جمیع این موارد بالا میشه، الا لتقیت، البته انسان اگر بخواد تقیه کنه، وقتی که میره در مساجد اهل سنت و نمیخواد که بفهمه که اینا شیعه هست. البته ما که الان میریم مکه، از یه راه‌های دیگه اونا میدونن که ما شیعه هستیم، مثلا حالا از لباس یا از حالا به هر شکلی از کاروان علامت، اینجا دیگه تغییر نیست، چون اونا میدونن که ما شیعه هستیم و دستم هم اینطوری کنیم تازه میخندن میگن که این شیعه است داره اینطوری میخونه. نه، ما دیگه دست باز میکنیم اونجاست، چون تغییر نمیکنیم. ولی اگر نه به اصطلاح در زمان قبل که راه‌ها ناامن بوده و وهابی‌ها اینها در بین راه یا در خود مکه اگر میفهمیدن که اصلا این شیعه است میکشتنش. ناامنی اگر باشه و بحث کاروان نبوده، یا آقای همینطوری میرفته اونجا زیارت، یا خانم میرفته زیارت، این اصلا از اول تا آخر به هیچ وجه نمیبایست بفهمن که این شیعه است. طبیعتا اونجا نماز که میخونده همون نماز ظهر هستش هم که تو مسجد میخونده، این باید دست بسته میخونده که اصلا نفهمن. حتی اگر لازم میشده که لباسش رو مثلا عوض کنه، یه لباسی بپوشه که مثلا از لباسش نفهمن، و هر کاری که لازم بوده انجام بده که از اول معلوم نشه. این تغییره. فیجوز و من ما تعدد به، پس جایز است از این تکتف، منها به تکتف برمیگرده، ما یعنی اون مقداری که تعدد یعنی انجام بشود اون تغییره، به یعنی به اون عمل، یعنی به مقداری که تغییر انجام بشه انجام بده. حالا خیلی هم نمیخواد که در واقع افراد کنه و از سنی سنی تر بشه و مثلا فرض کنید دستاش اینطوری بذاره و باره به اندازه ای که ضرورتی که دیگه اونا دست از سر آدم بردارن و بدونن که این بابا سنیه کفایت میکنه. بل یجب، میگه که این دست رو دست گذاشتن واجبه برای کسی که داره تغییر میکنه. و امکان اندهم سنه، اگرچه پیش اونا مستحبه، یعنی دست رو دست گذاشتن و خود اونها از مستحبات نماز میدونن، ولی نه اینکه خودشون رو ملزم به رعایت این مستحب میدونن، مثل ماها که قنوت رو مستحب میدونیم، ولی خودمون رو ملزم به رعایت این قنوت کردیم دیگه، لذا اگر کسی قنوت نگیره میفهمیم که این سنیه. با اینکه خب شیعه هم ممکنه قنوت نگیره، ولی نه اینکه شیعه نماز که میخونه قنوتش هم میگیره، پس اگه کسی قنوت نگرفت میفهمیم سنیه. اونا هم همینطور، اونا ممکنه اصلا یکی از اونا بلندش نماز بخونه دستش هم روش نذاره، بعضی از اهل سنت هم البته نمیذارن، مثل مالکی ها و اینا الزاما این کارو نمیکنن. خب ممکنه که پیش اونا یه عمل مستحب باشه، ولی نه اینکه خود اونا انجام میدن، ولی و ممکن است اصلا خودش انجام نده، مثلا یکی از فرق اهل سنت باشه بیاد و دست باز نماز بخونه، ولی خب از راههای دیگه معلومه که این سنیه کارش ندارن، ولی همون کاری که اون میتونه انجام نده ما باید انجام بدیم. پس این عبارت رو من دو جور ترجمه کردم، و امکان اندهم سنه رو دو جور توضیح دادم. گفتم که اگرچه پیش همه اهل سنت این مستحبه، ولی چون این مستحب رو خودشون انجام میدن، اگر ما انجام ندیم شیعه بودن اون معلوم میشه، باید انجام بدیم. این یه جور. جور دیگه تجربه کردم، گفتم که اگرچه پیش اونها مستحبه و ممکنه خود اونها انجام ندند، ولی ما باید انجام بدیم. اون تو توضیح اولم گفتم که مستحبه، ولی اونها همیشه انجام میدن، ملتزمن به اصطلاح. اون یه جور توضیح بود. این یه جور دیگه توضیحه که پیش اونها مستحبه و حتی ممکنه خود اونها انجام ندن، ولی ما باید انجام بدیم. چرا؟ چون ما لو میریم، یعنی اگر گمان داشته باشیم که لو میریم دیگه البته. و این کان اندهم سنه معزن به ترکها، معزن ضرر به ترکها، اونجایی که ما گمان داریم که ضرری به ما میرسه با ترک این تکتف. خب حالا یه نفر کل شقی کرد و به اصطلاح این رفت و نماز اونجا خوند و دستش هم نبست، گفت ضررش هم ما میکشیم، سرم هم بره من این دستم رو هم نمیذارم. حالا بطه اینجور در واقع شجاعت ها، اینجور بیباکی ها چیز خوبی نیست، انسان باید رعایت کنه. ائمه فرمودن تقیه کنید، خب ما هم باید تقیه کنیم. لیکن لا تبطل الصلاتی نیزم به ترکه ها، چون بعضی موقع آدم میبینه بعضی زائر های کارهای عجیب غریبی انجام میدن، مثلا بلند میشن اونجا بین وهابی ها اذان میدن، اشهد ان لا اله الا الله میگن، خب این باعث تحریک اونها میشه و طرفو مثلا میگیرن دادگاه پاسگاهش میکنن، کتکش میزنن یا ممنوع میکنن. لزومی نداره که انسان این کارا رو بکنه. خود ائمه فرمودن این کار رو نکنید، اون وقت ما بگیم که نه من میخوام حالا یه همچی کار بکنم، این چیز جالبی نیست. ولی حالا اگه اومد و کسی این کار رو نکرد، یعنی تکتف رو انجام نداد، دستواز نماز خوند و حالا کتکش هم مثلا خورد، لیکن لا تبطل الصلاتین ازم به ترکه ها، اگر این کار رو نکرد نمازش باطله یا نه؟ باطل نیست. درسته کار حرام انجام داده، کار حرامی در نماز انجام داده که این کار حرام نماز رو باطل نکرده. شما بگید عجب، میشه انسان در نماز کار حرام انجام بده نمازش باطل نشه؟ میگیم کار حرام دو جوره. این وقت کار حرامی است که جزو نمازه، مثلا یه رکوع اضافه کرد، این کار حرامه ولی جزو نمازه، یکی اجزای نماز رو کم و زیاد کرد، یا تروک نماز رو آمد ترک کرد. ولی این وقت یه کار حرامی است که جزء نماز نیست، مثل اینکه تو نماز داره به نامحرم نگاه میکنه. خب این نگاهی به نامحرم در غیر نماز هم حرامه، یا به نامحرمی مثلا دستشو زد در غیر نماز هم حرامه، ولی این نگاهی به نامحرم جزء نماز نیست، پس نمازش باطل نمیشه. این بنده خدا هم همینطور، الان کار حرامی انجام داد ولی این جزء نماز نبود، لکن چون دست گذاشتن جزء نماز نیست که. لکن لا تبطل الصلات حین اذن بترکها، ولی باطل نمیشود نماز حین اذن، یعنی اون موقعی که این دستشو انداخت و دستشو رو هم نذاشت، ترک کرد تکتف را، بله به ترکها، یعنی با ترک تکتف باطل نمیشه. چرا؟ لتعلق نهی به امر خارج، چون شارع ما رو نهی کرده از اینکه دستواز نماز بخونیم، ولی این نهی که شارع کرده امریست، نهی کرده و گفته که، یعنی امر کرده که تکتف داشته باشیم و نهی کرده از عدم تکتف. این نهی به امریست که خارج از نمازه، یعنی تکتف خارج از نمازه، ترک تکتف هم خارج از نمازه، نهی هم به ترک تکتف تعلق گرفته که خارج از نمازه، به خلاف المخالفه فی الوضوء. خب پس تکتف یک عمل خارج اجزای نمازه که ترک کنیم، ما اجزای مأمورون به رو ترک نکردیم. به خلاف المخالفه فی الوضوء بالمسح بدل الغسل، ولی اگر در وضوء به جای شستن دست اونو مسح کنیم، مثلا شارع گفته که شما صورتتو بشور، من صورتمو نشورم، صورتمو مسح بکنم، اینجا یا مثلا گفته که پاتو مسح بکش، من پامو بشورم، حالا تقیه هم فرض کن نباشه، اینجا در واقع اجزای خود واجب رو من جابجا کردم، اجزای عمل رو، اون باطل میشه. به خلاف مخالفت در وضوء به این که مس بکنم به جای شستن، مثلا گفته که دست راستتو بشور، من نشورم، به جاش فقط یه مسی بکنم دست راستمو، اینجا چون اجزای خود وضوء رو من جابجا کردم، ولی اونجا که من اجزای نماز دست بهش نزدم که، تو نماز که تکتف نبود، منم دستواز نماز خوندم، پس نسبت به اجزای نماز هیچ کاری انجام ندادم، فقط یه نهی، یه مخالفتی با شارع کردم که گناه کردم، حرام کردم، ولی نماز من باطل نمیشه. هشتم، آمین گفتن. آمین گفتن هم نماز رو باطل میکنه. فی جمیع احوال صلات، هر جا البته انسان آمین بگه، مثلا قنوت که میخونه بگه آمین فرض کن، باطل میشه. بعد اینجا البته در ادامه عبارت داره و این کانه عقیب الحمد، اگرچه پشت سر حمد باشه، چون اونها پشت سر حمد اهل سنت آمین میگن، آمین یعنی اجابت کن دیگه، معنای استجب. اون وقت تو حمد نه اینکه یه دعاهایی هست، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، از خداوند متعال درخواستای انسان میکنه، وقتی که پیشنوازی رو میگه یا خودشون میخونن میگن آمین، یعنی اجابت کن، میفهمید نه این دیگه از بدعت هاست و نباید گفت، البته الا للتقیه، مگر اینکه در حال تقیه انسان باشه، یعنی نمیخواد بفهمه که این شیعه است، خب اینم ناچاره که همون آمین رو بگه. خب اگر تقیه بود دیگه گفتن آمین اشکال نداره، بلکه واجب. خب پس آمین گفتن هم نماز رو باطل میکنه، و تبطل الصلات به فعلهی لال تقییتن، و باطل می شود نماز با انجام این آمین که برای تقیه نباشه، ولی تقیه باشه نه اشکال نداره. لنهی عن، چون شارع ما رو نهی کرده از آمین گفتن، نهی شارع باعث چی میشه؟ فساد عبادت میشه. المختزی للفساد فی العباده، گفته نمازی که میخوانی توش آمین نگو. اگه من گفتم در واقع در حال عبادتی که دارم میکنم نهی شاره رو، نهی شاره هم در مورد عبادته. حالا اگه خارج از عبادت بود مثل نگاهی به نامحرم، خب او گناه بود ولی نماز باطل نمیکرد، ولی چون این در مورد عبادت است و همین جزء خود عبادته نماز باطل میشه. خب حالا غیر از آمین من یه چیزی بگم که معنای آمین داشته باشه، مثلا بگم اللهم استجب لنا یا اللهم استجب، معنای همین آمین همین استجب دیگه. میگه نه ولا تبتلو به قوله اللهم استجب و این کانه به معنا، یعنی اگر بگه خدای اجابت کن، اگر شما معنای آمین رو میگه، ولی اونی که شاره نهی کرده گفته آمین نگو، دعاهای دیگر رو نگفته نگو، اینو میتونه انسان بگه. و بالغ من ابتلا به، مبالغه کرده، زیاده روی کرده، کسی که نماز رو باطل دونسته به، یعنی به این اللهم استجب. یعنی بعضی از فقها فرمودن که اگر اللهم استجبم بگی نمازت باطل، چون در معنای آمینه. ایشون میگه نه، این مبالغه آمیزه این حرف. کما ضعف قول من کره التأمین، کما اینکه ضعیف از قول کسی که مکروه دانسته آمین گفتن را. پس ضعف فاعلش قولو هست، کره فاعلش هوه هست که برمیگرده به من، تأمینه مفعول کره هست. بیم کما اینکه ضعیف است، چی ضعیف است؟ قولو، قول کسی که کره یعنی مکروه دانسته. چه چیز را مکروه دانسته؟ التأمینه، آمین گفتن را. گفته که اگر شارع میگه که نگو، نهی تنزیهیه، یعنی نگی بهتره، یعنی مکروهه بگی، نه اینکه حرامه. بناءً علی انه دعاء به استجابت ما یدعو به، میگیم چرا باطل نمیکنه؟ میگه آمین یه دعاست، دعا به استجابت اون چیزی است که دعا میکند به آن، یعنی درخواستایی است که اون از خدا خواسته. یعنی دعا میکنم که خداوند مستجاب کنه ما یدعو به، یعنی آن چرا که در واقع میخوانم خدا را به آن. ما یدعو به یعنی اون دعاهاش، به اصطلاح این به برمیگرده به ما ید، به ما. و ان الفاتحه تشتمل على الدعاء، و توی حمد هم که دعا هست. خب تو حمد هم دعا هست، آمین هم که دیگه یعنی میگه خدای اجابت کن، ما یدعو به یعنی آنچرا که من خوندم، اون دعایی کردم، پس این درسته. ولی خب چون روایت گفته نگید، میشه که مکروه. ولی ایشون میگن این حرف ضعیفه. اینم تمام شد. خب حالا یه سوال دیگه، این شخص در حال تقیه میبایست آمین بگه دیگه، حالا آمین نگفت، آمین نگفت نمازش باطله یا نه؟ میفرماید نه، درسته کار حرامی انجام داد که تقیه نکرد، ولی نمازش باطل نیست. ولی البته عرض کردم که ماها که میریم مکه چون تقیه نمی کنیم، ما نباید آمین بگیم، ما چون ماها رو یه میشناسن دیگه، نه دست بسته باید نماز بخونیم. بله یه وقت است اگر راه ناامن بشه و کاروان ها ناامن بشه، اصلا کاروانی انسان نره و یه جوری بشه که انسان مکه که میره اصلا نباید بفهمش، یه بفهمن میکشنش، در اون صورت از اول تا آخر انسان باید اصلا یه کاری بکنه که سنی بره و سنی برگرده، یعنی کار یعنی چیز نکنه، اونجا خودشو به حرکت نندازه. خب حالا اگر نگفت چی؟ اشکالی نداره، نمازش باطل نمیشه، فقط کار حرام مرتکب شده. ولا تبطل به ترکه فی موضع تقیه لأنه خارج عنها، یعنی این ترک آمین که این ترک آمین رو شارع به اصطلاح گفته بود که حتما آمین بگو، این به حرف شارع گوش نکرد و این آمین رو ترک کرد. لأنه یعنی این ترک آمین خارج عنها، این خارج از نمازه. خب اما اینجا یک سوال و اشکالی پیش میاد که شما میگید آمین خارج از نمازه دیگه، چرا در حالت غیر تقیه اگر من آمین بگم نمازم باطله؟ آمین خارج از اجزای نمازه؟ جواب میگیم بله، آمین خارج از اجزای نمازه، ولی و به خاطر آمین گفتنم ما نمیگیم که نمازت باطله، ولی به خاطر اینکه شما کلام مبطل گفتی، کلام مبطل نمازه دیگه. وقتی که آمین رو میگیم ما یک صحبتی در نماز کردیم که مبطل نمازه، خب کلام مبطل نمازه، ولی وقتی که اون رو نمیگیم ترک میکنیم، این ترک آمین هم نهی شده در آلت تقریب، ما گفتن ترک نکن، ولی ترک آمین یعنی آمین نیست. این آمین نیست یعنی آمین من نمیگم، این خارج از اجزای نمازه. پس گفتنش مبتل است در حالی که تقیه نباشد، چون مشتمل بر کلام است، ولی نگفتنش که مشتمل بر کلام نیست، لذا مبتل نیست. لذا می فرماید که ول ابطال، و به این جواب اشکاله ها که اگر شما میگید خارج از نمازه، پس چرا وقتی که ما آمین بگیم توی خونمون که نماز میخونیم آمین بگیم تقیه هم نیست، باطله؟ میگه آخه اونجا شما کلام مشتمل بر کلام دارید صحبت میکنید و این مبتله. ولی ابطال و فلفل، باطل کردن نماز یا باطل شدن نماز در موقعی که انجام میدیم آمین رو و تقیه هم نیست، معکونه ای کذالک، با اینکه این گفتن هم همون گونه است، یعنی خارج از اجزای نماز است، یعنی آمین جزء نماز نیست، ولی ابطالش به خاطر چیه؟ ولی ابطالو لشتمالهی علل کلام المنهیان، ابطالش به خاطر این استش که مشتمل است، یعنی این آمین مشتمل است بر کلامی که نهی شده از اون کلام. چون ما داریم صحبت میکنیم و صحبتی هم که این نهی شده، این صحبت کردن است که نماز رو باطل میکنه. و الا اگه صحبتی نکنیم، حرفی نزنیم نماز با باطل نمیشه، اگر چه این حرف نزدن ما هم کار حرامی باشه. خب نهم از موارده که نماز رو باطل میکنه، التفات یعنی به چپ و راست چرخوندن، چرخیدن هست. التفات یعنی برگشتن از قبله، التفات الی ما وراءه، التفات یعنی توجه کردن به پشت سر، یعنی اینقدر انسان برگرده که از حالت قبله خارج بشه. اما الا مادون ذالک، یعنی به کمتر از پشت، یعنی انسان به قدری بر نمیگرده که به پشت برسه، نه بر میگرده از قبله، ولی کمتر از این که حالا پشتش در واقع به قبله باشه، مثلا به طرف راست بر میگرده یا به طرف چپ بر میگرده. کل یمینه و الیسار، یعنی به طرف راست یا به طرف چپ. فیکره بالوجه، مکروه است اگر این برگشتن به صورت باشه، یعنی اگه صورت رو انسان از قبله برگردونه ولی بدنش رو به قبله است، صورت رو یه مقدار برگردونه تا به اندازه راست و تا به اندازه چپ، این نمازش باطل نمیشه. البته بعضی همینجا هم اشکال کردن. و یبطلو، بله، فیکره بالوجه، یعنی مکروه است، و یبطلو بالبدن، و باطل میشود نماز اگر بدن رو برگردانه عمدن، یعنی بدن رو حتی به پشت سرم بر نگردون، دا به اندازه برگردون که به حد چپی رسید، یا به اندازه برگردون که به حد راستی رسید، راست رسید، نمازش باطل میشه. چرا؟ من حیث الانحراف عن القبله، چون شرط نماز این است که بدن رو به قبله باشه. خب حالا بعضی ها گفتن که نه، بدن که رو به قبله باشه، صورت هم باید رو به قبله باشه، لذا برگردندن صورت در حد یک کم مشکلی نداره، ولی وقتی که به حد تا به حد راست برسه، تا به حد چپ برسه، اون وقت باطل میشه. بعضی ها فرمودن نه، وجه اگر اینطوری کج بشه، نه اینکه به پشت سر، تا حد راست، تا حد چپ، که اینجا میشون همونو میفرمایند، وجه مشکلی نداره صورت، ولی بدن اگر کج بشه ولو به پشت سرم نیست، به طرف راسته، به طرف راست یا چپ، نماز باطل میشه، چون انحراف از قبله پیش آمده براش. خب دهم از مبتلات نماز خوردن و آشامیدن است. میفرماید که الاکل و شرب و این کان قلیلا کل لقمه، مثلا یه لقمه غذا بخوره، اینم باز اشکال داره. اما لمنافات ها وضع الصلات، البته این خوردن و آشامیدن در نماز با خوردن و آشامیدن در روزه فرق داره، اونجا اگر یه سر سوزنی هم بخوره اشکال داره، ولی اینجا اگر چیزی رو بخوره که خوردن مردم نگن که داره میخوره، فرض کن لای دندونش یه ذره غذا مونده، فرض بفرمایید، یا به اندازه عدس مثلا حالا چیزی تو دهنش بوده یا اونو قورت دادن، عمدن هم بود، اینو مردم نمیگن خوردن آشامیدن، لذا این مقدارها نماز رو باطل نمیکنه، ولی روزه رو باطل میکنه. بعد ایشون فرمود حالا چرا خوردن آشامیدن نماز رو باطل میکنه؟ اما لمنافات ها وز از صلات، منافات ما، چون منافات دارد خوردن و آشامیدن با قرار دادن نماز، یعنی شعار نماز رو برای چه قرار داده؟ برای ذکر و عبادت، موقع نماز انسان بشینه بخوره یا واسطه بخوره که این نمیشه. او لان تناول المأکول و المشروب و وضعه فعلیاً و ازدراده افعال کثیره، یا به خاطر این چیزی که گرفتن مأکول و مشروب، بالاخره خوردن قبلش باید با دست بگیره دیگه، با دست این لقمه رو برداره یا این پارچو یا این لیوانو برداره و این لقمه رو بذاره تو دهن، بعد بجوه، بعد قورت بده. ازدراد یعنی بلعیدن، قورت دادن. این کارها میشه افعال کثیر. افعال کثیر هم که نمازو باطل میکنه. ایشون فرمود و کلاهما ضعیف، هر دو ضعیف است. چرا؟ چون اون که شما گفتید منافات داره با قرار دادن نماز برای ذکر و عبادت، نه کمش منافات نداره. مثلا فرض کنید که یه دونه قرص فرض کن برداشته گذاشته دهنش خورده، این منافاتی با عبادت این مقدار نداره، نظر ایشون است البته. یکی همین که گفتید که برداشتن آب و خوردنش یا برداشتن لقمه و تو دهان گذاشتن و جویدن اینا فعل کثیره، نه اینا هم فعل کثیر نیست، به خصوص اگه کم باشه اینا هم فعل کثیر نیست. پس چی شد؟ از لا دلیل علی اصل المنافات، دلیلی هم نداریم بر به اصطلاح اصل منافات، یعنی دلیلی هم نداریم که مطلق اکل و شرب منافات داره، دلیلی هم نداریم که روایت بگه که اکل و شرب منافات با نماز دارد، هیچ جا نگفتن. بله اگر به حد کثرت برسد که منافات منافات عرفی باشد، همه ببینن که انسان دیگه نمیتونه نماز بخونه و صورت نماز محو بشه، اونا رو ما قبول داریم، ما کثرتش رو شاید حرفی نداره ها. اما اصل این که شرب اصلا منافات داشته باشه یا یه دونه عدس خوردن مثلا منافات داشته باشه، دلیلی برای مثلا نداره. پس این لا دلیل علی اصل منافات، یعنی اصل این که اصلا اصل خوردن و آشامیدن منافات داره، نه. بله زیاد خوردن و آشامیدن منافات داره، ولی اصل کار منافات داشته باشه، مثل اینکه در روزه میگیم اصل خوردن و آشامیدن منافات داره، حتی یه ذره یه سر سوزن، اصل یعنی خوده، یعنی اون ماهیته، یعنی ماهیت خوردن و آشامیدن منافات با روزه داره. ولی اینجا ما بگیم که دلیلی داریم بر اینکه اینجا منافاتی هست، میگه نه ما اصلا اصل منافات رو قبول نداریم، یعنی خود منافات رو قبول نداریم، اینکه منافاتی باشد بین نماز و خوردن و آشامیدن منافاتش رو قبول نداریم، یعنی در کمش که حتما منافات نیست. خب پس اون وقت نظر شما چی میشه؟ به شهید ثانی عرض میکنیم. ایشون میفهمد فل اقوا اعتبار الکثرت الماهیه فیها عرفن، اقوا این استش که ما معتبر بدانیم کثرت خوردن و آشامیدن که محو کننده باشد، فیه ما یعنی در اکل و شرب، یعنی معتبر بدانیم زیادی را که صورت نماز را از بین میبرد در اکل و شرب عرفن، یعنی عرف بگه که دیگه ماهیت صورت نماز از بین رفت. بگیم که خب اگه اینطوری باشه پس دیگه این به خاطر خوردن و آشامیدن نمازش باطل نشده، به خاطر اون کثرت ماهیه باطل شده. ایشون میگه بله دیگه، فیر جهان الا ما سبق، پس این خوردن و آشامیدن برمیگردن به اون مبتل دوم که فعل کثیر بود. فعل کثیر نمازو باطل میکنه، یکی از مصادیقش هم خوردن و آشامیدنه، پس دیگه خودش یه مبتل جداگانه نیست. پس نظر شریف ایشون این شد که خوردن و آشامیدن کمش نماز رو باطل نمیکنه، زیادش که صورت نماز از بین میبره باطل میکنه. و خود این خوردن و آشامیدن هم یه عنوان مستقلی تو روایت نیست که بگیم که مثل روزه که میگن خوردن و آشامیدن باطلش میکنه، اینجا هم بگن خوردن و آشامیدن نماز رو باطل میکنه، همین چیزی نداریم. البته نظر شریف ایشون هست. بعد میفرماید که البته صاب اوروه هم در حد کمش، حالا خیلی کم که دیگه اصلا خوردن حساب نشه، ولی ایشون نمیگه اصلا خوردن هم حساب بشه، یه تفاوتی بین نظر ایشون و نظر صاب اوروه و اینا هم هست که مراجعه بفرمایید. بعد ایشون میفرماید و هو اختیار، بس اینطوری نباشه که حالا ما اینجا گفتیم ایشون میگه اشکال نداره بگید حالا گفتن اشکال نداره دیگه، نه معلوم نیست نظر مراجع فعلی این باشه. بعد میگه که این که من گفتم کمش اشکال نداره، ماتن هم اینا رو گفته و هو اختیار الماتن، یعنی این فتوایی که الان من دادم انتخاب ماتن هست و اختیار ماتن هست در کتابهای سگانش که ذکرها و دروس و بیان باشه. بعد میفرماید که این حرف ایشون تمام شد، ولی حرف شهید اول نیست اینجا. حرف شهید اول این است که اکل و شرب، همون کمش هم باطل میکنه چون قیدی نیاورده. نگفته اکل و شرب الکثیر باطل میکنن، نه، گفته اکل و شرب باطل میکنه. پس این فتواش اینجا فرق میکنه. اکل و شرب باطل میکنه مگر یه شرب، شرب در نماز وتر باطل نمیکنه، که این روالات مراجع فتوا دارن. الان هم میگن که اگر کسی به اصطلاح میخواد روزه بگیره، ماه رمضان میخواد روزه بگیره و الان هم مشغول به نماز شب شده، الان هم هر لحظه مؤذن الله اکبر خواهد گفت و این تشنش هم هست بنده خدا، میخواد نماز رو بشکنه، دوباره اون نماز وترش دعاهاش اینا از دستش میره که بخواد دوباره بخونه. اگرم بخواد نشکنه تشنه میمونه. اینجا گفتن که در حال نماز میتونه به اصطلاح اگر صورت نماز به هم نمیخوره، یا حتی اگر صورت نماز هم به هم میخوره، یه جلال قید اینطوری ندارم، برای قاعده باید این قید باشه که بیاد و یه لیوان آب بریزه و از پارس بریزه تو لیوان و مثلا یه لیوان دو لیوان به اندازه که تشنگیش برطرف میشه در اونجایی که نماز وتر هست آب بخوره، یا مثلا به اصطلاح خانومش عادت داره یا بچه‌هاش عادت دارن که این تو نماز وتر هست و اشاره کنه که آب بدید، یه لیوان بدن دستش اونجا بخوره بعد دعاش بده. این مورد استثناست. ولا یجوز الشرب، پس معلوم میشه که اکل و شرب نماز مستحبی رو باطل میکنه که این مورد استثناء قرار دادن. لذا میفهمید و جایز نیست شرب مگر در وتر، در نماز وتر. لمن یوری دوستم، کسی که میخواد روزه بگیره، حالا یا روزه واجب یا روزه مستحب، و هو عطشان تشنه باشه، فیشرب و اینم میخوره. البته اذا لم یستدع منافیا غیره، اگر مستلزم منافی دیگر نباشه، یعنی اگه صرف آب خوردن باشه مشکلی نداره، ولی اگر نه غیر از آب خوردن باید کارهای دیگه هم بکنه، باید مثلا راه بره، فرض کنید از چاه آب بکشه یا از شیر آب رو واس کنه، بره مثلا از پله ها با این تو حیات آب واس کنه، این کارهایی که انجام بده اصلا دیگه صورت نماز به هم بخونه نه، فرض نیست که آب بغل دستشه مثلا تو پارچه تو لیوانه برداره بخوره. فیشرب که از میخورد اگر مستدعی نباشد، یعنی مستلزم منافی دیگری غیر از شرب نباشد، یعنی غیر از شرب دیگه کار دیگه انجام نداده، فقط آشرب کرده، اون اشکال نداره. و خاف فجعت از صبح، و میترسه که ناگهان صبح بشه قبل اکمال غرض ایمن، قبل از این که غرضش کامل بشه از نماز وتر، یعنی میترسه که قبل از این که دعاهای نماز وتر تمام بشه اینو به اصطلاح اذان بدن. ولا فرق فی الصوم بین الواجب و المندوب، و فرقی هم نداره که واجب باشه یا مندوب، یعنی از طرفی میترسه که اگر آب نخوره چیز بشه اذان بدن، و از طرفی میترسه که اگر نمازو بشکنه آب بخوره دوباره شروع کنه دیگه نماز وترشون دعاهاش رو نتونه کامل انجام بده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.